به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام به همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت. انشالله حالتون خوب باشه. خیلی خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون. خیلی خوشحالیم که یک بار دیگه برنامه کانون مهر این افتخار رو نصیب ما کرد تا در قاب معتبر و محترم نگاه شما عزیزان بنشینیم. انشالله که مثل همیشه ما رو تا پایان همراهی بفرمایید. برنامه گذشته داشتیم در رابطه با این صحبت می‌کردیم که نوجوانان ما با چه کسانی نباید مشورت بکنن. اگر یادتون باشه مشورت کردن یکی از رموز ششگانه موفقیت از زبان امام علی بود که ما داشتیم از این رموز استفاده می‌کردیم تا بتونیم نوجوانان خودمون رو به آینده خوشبین بکنیم. موضوع اصلی برنامه‌مون هم که مشکلات اجتماعی دوره نوجوانی بود. قرار هست بحثمون رو در راستای همین موضوع، یعنی اینکه با چه کسانی مشورت نکنیم، ادامه بدیم و از صحبت‌های استاد عزیزمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد کرمی مثل همیشه بهره ببریم. دعوت میکنم همراه ما باشید. استاد سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم، بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت بیننده‌های عزیز عرض سلام و ادب احترام دارم. انشالله خداوند متعال سلامتی و توفیق روز افزون بهشون بده.
انشالله. استاد برنامه گذشته چندین نفر رو معرفی کردید که با اینها نباید مشورت کرد در آینه کلام اهل بیت. بخیل، ترسو، حریص و دلسوز، اما کسی که دلسوز جاهله و موارد دیگه که بحثمون رسید به اینجا و قرار شد ادامه بدیم. در خدمتتون هستم.
بله، علت این که این بحث مطرح شد چون در اصل بحث مشورت هم چی که فرمودید ما فرزندمون را به عنوان یک نوجوان وارد اجتماع میکنیم، خب روبرو میشه با آدمهای متفاوت و بعد مجموعه مشکلاتی که برای یک انسان رخ میده در سر راه اون کم و بیش قرار میگیره. برای عبور از این مشکلات همیشه انسان به عنوان یک انسان در طول تاریخ نیاز به راهکار داشته. بعضی استفاده کردند و موفق بودند، بعضی استفاده نکردند و دچار مشکلات شدند. خب حالا این نوجوان میخواد مشورت کنه. یکی از پنج رمزی که از امیر برای موفقیت ماها فرمودند که مشورت کردن بود، فرمودند که آدمی که این صفت در وجودش هست مد نظر قرار بدید: با محبت باشه، عالم باشه، با تجربه باشه. اما خب گاهی ممکنه بعضی از افراد یکی از این صفات رو داشته باشن، دوتای دیگه شو نداشته باشه، یا دوتاش داشته باشه و یکی رو نداشته باشه. خب جلسه قبل رسیدیم به اینجا که حضرت امیر علی علیه السلام در بحث فهرست قرر صفحه 183 عرض کردیم که حضرت فرموده که مشورت کردن با آدمی که با مهربانه، دلسوزه، ولی جاهله، نسبت به مسئله عالم نیست، آگاه نیست. خب این خطر داره مشورت کردن با او. راهی را که به انسان نشون میده راه خطرناکیه. به نظر او درسته، او فکر میکنه واقعا درسته. چرا؟ چون دلسوزانه هم میگه، چرا که واقعا دلسوزم هست. اما دلسوزی که در حقیقت آگاهیش بر اساس مطالعه نیست، بر اساس اسناد معتبر نیست، بر اساس دیدن درست از نادرست نیست، تجربه هم نداره در حقیقت. یعنی نه علم را از نظر معلوماتی داره، نه از نظر تجربه.
بله.
پس اینو جوان بایستی که طوری پرورشش بدیم که در حقیقت زیرکانه و کنجکاوانه با مسائل این چنینی روبرو بشه، بیاد داشته باشه، آموزش دیده باشه که هر کسی که دلسوز بود لاجرم یه آدم موفقی برای ما نمیتونه باشه و راهنما به طریق اولا نمیتونه برای ما باشه. پس این ضرورت داره بچهای ما متوجه این قصه بشن. اما باز هم سوال ممکنه مطرح بشه، خب آیا صراحتن بهش بگیم؟ ممکنه، ولی همیشه صراحت اینطوری جواب نمیده برای بچهای نوجوان. اگر پدر و مادر خودشون در حین گفتگوی با هم، در حین عمل به این نوع موارد تو زندگیشون، در حین مشورت دادن یا مشورت گرفتن از دوستانشون، کسان دیگه، همکاراشون، همسایه‌هاشون، از این نوع موارد وقتی گفتگو میکنن تبدیل به فرهنگ عادی زندگی بچه هامون میشه. قبلا هم عرض کردیم هر چه که ما بتونیم مجموعه موارد آموزشی و تربیتی رو به صورت فرهنگ عادی زندگی به کاربردش بیشتر بکنیم در دوره جوانی و نوجوانی برد بیشتری پیدا میکنیم، چون که متاسفانه در زمانی به سر میبریم گاهی بچه ها فکر میکنن اطلاعاتشون درسته. چرا؟ چون تا مطلبی پیش میاد، مثل خیلی از بزرگترها هم البته، وارد فضای اینترنت میشن، یه دو سه تا کلمه سرچ میکنن، تعاریفی که اونجا هست میبینه، فکر میکنه این درسته. غافل از این که خب خیلی از مطالب اونجا هست یه واقعیته، اونا ناقصه یا نه، گاهی اصلا عبیق غلطه. یه بنده خدایی میگفت من در ارتباط با یه موضوعی مطلبی را نوشتم، زیرش هم نوشتم دکتر فلانی، اصلا همچی کسی موجود نبود، به خودم نوشتم. گو رفتم خونه دیدم خانمم بهش جد میگه که یه مطلبی پیدا کردم راجع فلان موضوع و بهش هم عجیب معتقد شده بود. گفتم خانم آخه این اشتباهه. گفت نه اینها دکتر فلانی گفته. گفت اونجا بود مونده بودم بگم من نوشتم یه جور دارم ضرر میکنم، بگم که این برای چی نوشتم یه جور دیگه ضرر میکنم. گفت مونده بودم که واقعا الان اینه بگم یا نگم. بعد از چند روز گفت رفتم مسافرت خونه اقواممون توی شهر دیگه، دیدم همین بحث مطرحه و جالبه با این آبوتابم بحث میکردم. گو اونجا بود که رنگم قرمز میشد و سفید میشد و خیلی حالم بد شده و اینا شک کردن که یه قصه ایه. گفتن چرا اینطور شدی؟ حقیقتش اینه، من نوشتم این رو. فقط همینطوری هم خواستم به یکی دوستم یه چیز رو بگم که بابا خیلی از مطالبی که اینجا هست حتی به نام افراد هم نوشته میشه. جالبتر خدمتون عرض کنیم حتی به نام متخصصین به نام، خیلی جالب اینه خدمتون عرض کنم، این که عرض میکنم واقعیت داره، تو وزارت بهداشت برنامه پروندهش موجوده، اینی که الان عرض میکنم متخصص فوق تخصص به نام کشورمون باید. که مال قلب و عروقه، به نام ایشون مطلبی رو در ارتباط قلب مطرح کردن، اصلا ایشون روحش خبر نداره بنده خدا، ولی تو فضای مجازی هست به نام ایشون هست و خیلی هم چون ایشون رو میشناسن و ارادت بهش دارن دارن استفاده میکنن. یه وقت جالبه به نام آیت الله آزمای بهجت یه مطلبی رو نوشته بودن، اصلا من شاخ در می آوردم وقتی که به دفتر ایشون ارجاع دادیم گاهی هم چیزی اصلا موجوده، گفتن خب با عقل جور در میاد از آیت الله بهجت هم چیزی رو مطرح کرده باشه تا چی برسه به صحت و بهجت. تن من میدونم ولی بعد جهت این که خب بالاخره شاید ما متوجه نمیشیم، شاید ما برداشتمون غلطه، میگیم این مطلب خوبی نیست. ببینید در بحث این که میخوام عرض زمینه تو فضای اجتماعی امروز دیگه صرفا با آدم ها روبرو نیستیم، با ربات ها روبرو هستیم. الان نگاه بکنی تو بحث نوشتن بعضی مطالب من و شما دیگه نمی نویسیم، ربات ها می نویسن، میگن آه فلانچی ترند شد، خیلی خوب این چیه؟ آقا فلانچی مشهور شد، خب کیه؟ جالب این خدمتون عرض کنم خدمتون، مجموعه ای از ربات ها الان گاهی مطالب رو می نویسن که 5 میلیون، 6 میلیون، 10 میلیون، 20 میلیون مطلب توشه. یه دفعه من که خدمتون عرض میکنم چون اطلاع قطعی دارم عرض میکنم، مثلا تو بحث حجاب، چون بهتون با کارمون پژوهش فرهنگیه دیگه، عرضم اینه که مثلا تو حجاب یه جمله یه نفر می نویسه، بعد بر علیهش فرض فرمایید جواب میدن، میبینید ده ها نظر پشتش اومد. جالب خدمتون عرض میکنم این نظرها شاید بگیم یکی دو تاش آدمای واقعی هن. ما بقی یک سویچ کار کرد. چرا؟ چون ربات های بعد قسمت این هست، مثلا فلان شبکه فلان در فلان کشور قرار این کار رو بکنه، این کار هم میکنن. خلاصه عرض کنم سرویس های اطلاعاتی امنیتی بعضی از کشورها برای پیشبرد کار خودشون پولای هنگفتی امروزه برای این قضايا دارن. ما مسلمان ها باید خیلی حواسمون جمع باشه، خیلی خیلی باید حواسمون جمع باشه. از آب گلال لودن ماهی میگیرن، یه دفعه حواس میاد نگاه میکنه که من و شما از چی نگرانیم الان یا از چی دلخوریم الان. مثلا فرض فرمایید تابستون میشه، این دختر خانم نوجوان از مثلا حجاب دلخور میشه که گرمش میشه، عرق میکنه، یه همچه حالتیه. دقیقا تو فصل تابستون این مطلب حجاب رو مطرحش میکنه، اما به شکلی مطرح میکنه که دقیقا ایشون بخواد وارد اجتماع بشه از حجاب دوری بکنه. خب کی میگه اینو؟ کی پشتیبانی میکنه؟ ممکنه ده‌ها آدم الان بیاد نظراتی متفاوتی بدن که البته با حول محور این قضیه. اینا بهشون میگن در حقیقت کار روانشناسی تبلیغ، و از جمله بحث میشه گفت نوعی جنگ روانی هم هستش. خب حضرت علی اطلاع داری، الهی شو خداوند ما توفیقی که داده، من تقریبا 30 و چند سال بحث روانشناسی تبلیغ اصلا تدریس میکنم و کتاب‌های متعددی رو این زمینه نوشتم، پژوهش‌های زیادی تو این قضیه انجام دادم. واقعا تو بحث روانشناسی تبلیغ میشه گفت آدمای قدرتمندی الان تو دنیا داریم، اندیشکده‌های خیلی قدرتمندی تو دنیا داریم. در بعضی کشورها نمیخوام نام ببرم، شاید به اندازه کل بودجه بعضی از کشورهای اطراف ما در سال مال اندیشکده ایست که تو بحث روانشناسی تبلیغ باید کار بکنه. چرا؟ یه جمله بگم، ژنرال دوگل میگه که $1 خرج کردن برای تبلیغات به از میلیاردها دلار برای تسلیحاته. این ژنرال دوگل میگه. کارتر رئیس جمهور وقت فرانسه میگه که تو قضیه بحث تبعیض بعدش یه مصاحبه داره، کسانی میخوان دنبال بکنن، میگه یک، چون بعد میگه چون مثل این که نظرش برگشته که از راه نظامی نمیشه یک چیزی رو درب و داغون کرد، بهترین راهش تبلیغاته. میگه $1، همان چون که جنرال دوگل گفته، خودش میگه همونطور که جنرال دوگل گفته، $1 برای تبلیغات به از میلیاردها دلار برای تسلیحات. در هر صورت ما تو دنیایی هستیم، بچه‌هامون توی اجتماعی زندگی میکنن، خصوصا نوجوان و جوان توی اجتماعی زندگی میکنه که هر لحظه خطر عقیدتی داریم، هر لحظه خطر اخلاقی داریم. حالا انشالله بعد از این مطلب ما بحث خطرهای جنسی دوره نوجوانی رو بحث خواهیم کرد که چقدر خطرها جدیه برای اونا. ما با زمانه های پدر مادر، با زمانه دوره نوجوانی خودشون این مسائل رو بررسی نکنن، خیلی خطرات هست. الان اینطوریه که در حقیقت در بحث روابط اجتماعی میفرماد بچه‌ها بخوایم یا نخوایم چیکار میکنن؟ مشورتایی دارن، میان با افرادی گفتگو میکنن، باید پرورششون بدیم. راه پرورش چیه؟ عرض کردیم راه پرورش اینه که از اون حادی کردن فرهنگی که تو جامعهمون داریم، تو زندگیمون داریم، خیلی آش واقعش متوجهم نیستیم که آموزش بهمون میدن، خیلی متوجه نیستیم که گاهی روحیه ما به سمتی میره عصبانی میشیم، گاهی علاقه ما به سمتی میره خوشمون میاد، یه همچه حالتی هم هست. این مهم اینجاست که اگر یه پدر مادری، ما نمیگیم یه روانشناس تبلیغ باشه که اینقدر درست عمل کنه طرف ندونه کجا را داره میزنه، نه، در حدی که مثل این که خیلی از آداب و رسومی که تو زندگیمون داریم عادی انجام میدیم و عادت بهش میکنیم و به این راحتی هم دست بر نمیداریم، یکم چه حالتی حداقل انجام بشه برای این که با هر کسی که دلسوز بود اکتفا نمیکنه بگیم آدم خوبیه پس مشورت میشه باهاش کرد. مثل چی؟ دوستی که واقعا دوستان معمولا زمانی با هم دوست میشن که از نظر عاطفی با هم گره بخورن، پس اون حالت دلسوزی تقریبا جلوه میکنه. اینی که این نوجوان، این جوان بخواد با دوستش مشورت بکنه، این خطرناکه. چرا؟ چون هم وزن همن، هم رأی همن، هم وزن اطلاعات و آگاهی همن، هم وزن دانشوری همن، چیزی برتر از خودش نیستی بنده خدا. خب این باید توجه پیدا بکنه. رایشی بود که خود خانواده با فامیل، با دوستان، نه این زن و شوهر که با هم هستن، باید این نوع نگرش رو پیاده کنن تو زندگی، گفتگو کنن تو زندگی تا غیر مستقیم برسه. و اما هیچ چیزی جای مطالعه کتاب‌های پدر مادردار نمیگیره. چون تو کتابا هم یه وقت تو دهه 70 یه رمانی توی نوجوانها دست به دست میچرخید. یه خانومی بود تو کرج مینوشت. این خانم مدعی بود درس اوزن خونده. این مدعی هم بود درس اوزن خونده. خب ما بررسی کردیم دیدیم ایشون تقریبا 3 ماه درس اوزه خونده. آخه 3 ماه درس اوزه بهش نمیمونه. میگن مورچه خودش چیه که کلپاشش چی باشه.
بله.
مدعی بود درس اوزه هم خونده. خب اکثر شهرهایی که ما میرفتیم میدیدیم توی مدرسه های راهنمایی و دبیرستان این کتاباش میچرخه. رمان‌های عجیبی. آقای رضا رهگذر که حالا اسم دیگرش همون کسی که تو روزای جمعه سالها برای نوجوانها و جوانها قصه‌های جمعهش گوش میکردن، نمیدونم به سن شما میخورد یا نه، ایشون در حقیقت یک نقدی جانانه نوشت علمی بر این کتاب که این کتاب به اصطلاح اینه. اما این نوجوان وقتی میخون جالبه. میخوام بگم گاهی کتاب پدر مادر داره آدم را جهت خوب میده، گاهی نه آدم را جهت منفی میبره. این کتاب وقتی این رمان را وقتی این نوجوان میخون اولین چیزی که روش اثر میکرد جالب بود. میگه قلبم پاکه، کافیه، نه نیازی به نماز خوندن و دعا کردن نیست. دومین اثری که میکرد میگه قلبم پاکه، با هر کس بشینم نشست و برخاست کنم جنس مخالف موافق اثری نداره برای خدا. پس منابعی من مهم اینه که قلبم پاک باشه.
بر محمل داستان این مفاهیم رو سوار کرده بود و میداد به بچه،
راحت هم میگرفتن بچه ها. خب ما تو همون کرج رفتیم توی یک ورزشگاهی، گفتن 5000 نفر صندلی داره، 5000 نفر هم میدم چی داره، 10000 نفر هماهنگ کرده بودن که با این دوستان نوجوان و جوان گپ و گفت بزنیم. خب یه ایده میگفتن آه تعداد زیاده، این خوب میگفتن تو واقعا اشکال نداره، تعداد زیاد باشه بهتره. سوال ها گاهی حالت شفاهی گاهی حالت کتبی به دست ما برسه. وقتی من میخوام بگم خانواده ها پاکن، بچه ها پاکن، خانواده ها اکثرا آدم های زحمت کشیان تو زندگیشون، بنابراین لقمه میبرن تو خونه، لقمه رنج و مشقت کاری و زندگیشونه. بچه هاشون اینطوریه که خدای ناکرده جنس آلوده خوراکی ندارن که.
درست.
لذا به معنی که چند تا سوال ازشون میکردیم در این ارتباط خیلی راحت خیلی راحت خودشون میرسیدن که ما از این کتابی برداشت اشتباه کردیم، ما چیزی نمیگفتیم، ما خودشون میگفتن. من میخوام نرز کنم حضرت امیر اومده اون شالوده کارو معرفی کرده.
درست.
میفرماد دلسوزه باشه، اما اینکه چقدر عالمه، چقدر تخصص داره، مراقب باشیم به نامی متخصصم چیزی به خورد ما ندن. امروزه این کار هست، مثالای مختلفم زدم، از آیت الله عظمه بهجت مثال زدم، به نام ایشون ممکنه چیزی نقد کنن، باید مراقب باشیم این هست یا نیست. به نام متخصص فوق تخصص قلب معروف پنجه طلای ایران که اسمش پنجه طلا معروفه دیگه، اون جراحیاش اینقدر معروف، پنجه طلای ایران به اسم ایشون داروی اشتباه به خورد ما ندن. بقیه خب داروی عقیدتی خطرناکه اگر غلط باشه، داروی اخلاقی خطرناکه اگر غلط باشه، تو بحثای مطالب دیگرش ویزن. خب این یه نکته. پنجمین روایتی رو که تو اینجا مطرح هست آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام هستش در مواعظ صدوق صفحه 109. حضرت فرماید با آدم‌های ترسو و بخیل هیچ وقت مشورت نکن. آدم ترسو حل معضلات رو برات مشکل میکنه.
بله.
و آدم بخیل تو رو از هدفت باز میداره. خب این مربوط به کدوم قسمتشه؟ ببینید تو بحث هم محبت، هم بحث عالم، هم بحث با تجربه، عرض کردیم آدم‌های ترسو معمولاً آدمایی هستن که از نظر مجموعه علمشون مشکل دارن. آخه آدم عالم که ترسو نمیشه که.
بله.
حالا وقتی میگیم فرض فرمایید ما بیایم سراغ سلمان فارسی، بیایم سراغ ابوذر، بیاین سراغ چون به یک آدم وقتی به علم میرسه، به یقین میرسه، دیگه این دنیا براش چیز دیگه است. پس این نکته بسیار مهمه. ما همه ائمه علیهم السلام بعد از تعمیر اینو ای توسعه دادن، روش کار کردن، پاسخ مردم دادن، شبهاتی سوالاتی که پاسخ داده شده که اینا نکته های اساسیه. خب از امام باقر علیه السلام در توعف العقول صفحه 302 میفرماید در امور خود با افراد خداشناس کسانی که از خدا میترسن مشورت کن. ببینید تو بحث عالم بودنش، اون علم میخواد اینه بگه ما دو نوع علم داریم، علم حصولی داریم، علم حضوری داریم. حضرت امیر هر دو علم را منظور فرموده اونجا، هم علم حصولی رو هم حضوری رو. یعنی با آدمهایی ما بیم که در حقیقت خداشناس باشن، خدا ترس باشه. بله. اگر رفت بهش گفت که من میخوام ازدواج بکنم، صرف این دوتا گفتار اینه بس خدا بترسه، این خانواده رو دارن به هم میپاشه، راهکارو میده. از خدا بترسه مانع این ازدواج خوب این جوان میخواد بشه. از خدا هم بترسه یه وقت، نه بالعکس، این نباید ازدواج بکنه بگه شما برو. یعنی واقعا باید با دغدغه این مطلب رو پیش ببره. خب این نوجوان ممکنه اول متوجه نشه، صرف این که اون بنده خدا محبت بهش کرد، رفیقش شد، دوستش داره، فکر میکنه آدم خوبیه. حضرت فرمود نه، اینا باید مراقب باشی، اینا باید کنار هم باشه. لذا اگر بنا هستش آدم با محبتی باشه، آدم با خدایی هم باشه.
بله.
محبتش برای خدا باشه، نه برای خورما. اینجا نکته مهمیه، نوجوان دیر بهش میرسه. من اینجا خیلی روش بحث نمی کنم. تو بحث غرایز جنسی که رسیدیم اونجا جاشه بیشتر بحث میکنیم که نوجوان چرا دیر به این قسمت میرسه. ما باید این مداری فعالتر باشیم. جوان چرا کمتر بهش توجه میکنه؟ ما باید به این توجه بکنیم، به چی چیزایی. این انشاءالله تو بحث غرایز جنسی که مطرح میشه اونجا عرض میکنم. ولی اینجا بحث اینه، به عنوان یه تلنگر، به عنوان یه هشدار ما فرمود که مراقب باشید این نکته هستش. حضرت علی، برگردیم به خود حضرت علی. حضرت علی علیه السلام در قرر حدیث 267 می فرماد که کسی که از آرای مختلف آگاه نباشه، چاره اندیشی نمیتونه بکنه و برنامه ریزی او رو خسته میکنه. برنامه ریزی هاش یه جایی دوچار مشکلش هم میکنه. خب یعنی چی؟ ببینید قرار بر اینه این نوجوان، این جوان یادمو پختهی بار بیاد. اگه بناس آدم پخته باید بار بیاد، مثل این میمونه، حدیث ابو هریره رو بشناسه، حدیث امام صادقی هم بشناسه.
بله.
مثل این میمونه، جاده فرض بکنیم فرعی رو بشناسه، جاده اصلی رو هم بشناسه. پارچه فرض فرمای کتون رو بشناسه، پارچه نایلونی هم بشناسه. فرض فرمایید پارچه‌ای که رنگش زود از بین میره بشناسه، پارچه‌ای که زودم از آب میره بشناسه، ببینید که تو آب نمیره، کوتاه نمیشه، بشناسه. خب اینا میشه آرای مختلف، اطلاعات گوناگون.
بله.
تو بحث مسائل اجتماعی اینطوریه. این که این همه هم روش وایستادیم برای همینه، چون اهمیتش بسیار زیاده. ما مدنی و طب هستیم. شعارهای امروزه خوشخط و خاله، یه وقت چنان ما رو تو مسائل مدنی بودن، مسائل اجتماعی ما رو میبله، دوچار مشکل میکنه. و تو بعضی از مسائل اجتماعی چنان ما رو رفیق میکنه با افرادی که بندهای خدا از بعضی تخیلات از دین خارج میشن، از عبادات خارج میشن، از خیلی مطالب. نه اینکه قبلا نبوده، فراوان در زمان آقا رسول الله بودن. یه بار از کردیم 124,000 پیغمبر اومده این.
بله.
من این موجود دوپا 124,000 پیغمبر رو هی رد کرده. چقدر آدم ها پس زدن فرمایشات حضرت رسول رو؟ چرا؟ چقدر آدم ها امام حسین رو حرفاشو نشنیده گرفتن؟ خب ممکنه بفرمایید آه بعضی ها نشنیدن، اونه که خود حضرت در مقابلشون سخنرانی میکرد چی؟ مگر نه اینکه از تعمیر علیه السلام فراوان در مسجد کوفه منبر رفت و مردم گفت؟ این اما خطبه از تعمیر چیه پس؟
بله.
خب به کیا میخون؟ برای کیا خود بخون؟ همونه که در مقابلش وایستادن شمشیر زدن دیگه. بحث اینه موجود به نام انسان اینطوریه. ما اگر بناس انشالله در پیشگاه خداوند متعال روسفید باشیم، روز قیامت نه همین الان اگه حضرت ولیعصر همین الان، چون حضرت میگن همه جا هست دیگه، ما معتقدیم همه جا هست، همه حضرت علی را خودش رو مرحمت کنن، به چشمان ما به جمالش روشن بشه، ببینیمش، از ما سوال بکنه، جواب داری؟
درست.
بگی این مطلبی که میگه از کجا آوردی؟ این که بچت اینطوری داری از کجا آوردی؟ این که قضاوت کردی مبناش از کجا آوردی؟ چرا خودتو پیرو به ما میگی؟ ما چه حرفی داریم موقع خدا اینا کردش تو باشه؟ بگی چرا خودتو نسبت غلط به ما دادی؟ خیلی حرف سختی اون موقع ها. چرا نسبت غلط به ما دادی؟ کی دین ما اینو گفته؟ کی دین جد من اینو گفته؟
درست.
مگه من نگفتم کافی کامل شیعتنا؟ پس چرا نرفتی بخونی؟ من نگفتم این کتاب 7 جلد کافی برای شیعه ما کافیه، همین 7 جلد. چرا نرفتی بخونی؟ چرا برعکس اینا حرف زدی؟ چرا برعکس اینا تربیت کردی؟
درست.
اما یک عده میگه بیا تا پیشونید ببوسم، میگه بیا تا مدال افتخار اسلامیت رو بهت بدم، این کجا اون کجا؟ خیلی نقش آفرینی میکنه. خب اینا نکته ایست که حضرت اینجا میفرماید. البته حضرت تو بحثای دیگرم خیلی بیشتر توصیه میده، خلاصه شرط کنم این بحث رو چون توصیهش زیاده، میخوام بحثای دیگرم بپردازیم.
بله.
اینی که بناس ما با هر کسی مشورت نکنیم، تا بچه همون با هر کسی مشورت نکنه. بناس ما زیر ساخت فکریمون طوری تنظیم کنیم تا بچه همون تو روابط اجتماعی بدون زیر ساخت عمل نکنن، تو روابط اجتماعی تحت تأثیر فضاهای عاطفی اجتماعی قرار نگیرن، آدمی شجاع باشن، صبور باشن، عاقل باشن، آگاه باشن و خوش اخلاق باشن، با محبت باشن و مهمتر بر مبنای حرف خدا و پیغمبر خدا، قرآن خدا عمل بکنه. حاضر نشه بر انگیزه های خودش، تخیلات خودش یه قدم برداره. ببینید ما در بحث دستورات اسلام تا این حد پیش میره.
بله.
که اگر دیگه کسی پیدا نکردی و مشورت نتونستی بکنی، دیگه بده به یه کسی استخاره برات بکنه که صاحب استخاره باشه، چون هر کس هم نمیتونه استخاره کنه دیگه. متاسفانه بعضیا تو خیابون راه میرن دیگه تصمیم میگیره اینطوری، این که درست نیست. پس اینا کنار همه. پس اینجاست خلاصش اینه که از امام صادق سوال کردن خلاصش چیه؟ خلاصش اینه در مواعظ عددیه صفحه 162 خلاصه کرده امام صادق برامون آنچه که از تعمیر و پدرانشون فرمودن اینه. فرمودن با در کارهاتون مشورت کنید با کسی که این 5 خصلت رو داشته باشه. اون صفتی که حضرت فرمودن به 5 خصلت جمع جورش کرده.
بله.
عقل سلیم داره داشته باشه، علم داشته باشه، تجربه داشته باشه.
بله.
خیرخواه باشه و با تقوا باشه. یعنی 5 تا رو بگردید پیدا کنید به عنوان محل مشورت شما باشه. خب خیلی خوب، پس معناش اینه گاهی ما دوستامون این 5 تا ندارن، پس با دوستامون بریم محضر کسی که اینها را داره.
درست.
نه تو فامیلمون کسی اینطوری نیست، با فامیلمون میریم کسی که بابا تلفن که امروز هست با اون شخص تلفنی، از این ور دنیا به اون ور دنیا میشه پرسید.
بله.
ایمیل هست، چی هست، چی هست، آه مسئلمون اینه، ما شما را قبول داریم به این 5 صفت.
درست.
ممکنه یکی بگه آه اگه 5 صفت غلط تشخیص دادیم چی، بحث بعدیشه دیگه. اینا مجموعه مواردی که دیگه خلاصه تعذیر نمیشد بگم در ارتباط با رمز 5 که حضرت فرمود اگه میخوای موفق بشی باید مشورت کنی
و با اینها مشورت،
با اینو
با این افراد مشورت نکن. خیلی عالی استاد، ممنونم. اگر اجازه بدید یک فاصله بگیریم. بینندگان عزیز ارجمند همچنان با شما هستیم، یک بخش رو میبینیم برمیگردیم. بفرمایید.
امام صادق علیه السلام فرمودند مرد در اداره خانه و خانوادهش به سه خصلت نیاز دارد که باید آنها را به کار ببرد، اگرچه این ویژگی ها در طبیعت او نباشد: خوشرفتاری، گشاد دستی سنجیده و غیرت.
بله، وقت شما به خیر بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت. همچنان با شما هستیم، این برنامه رو به صورت زنده و مستقیم از شبکه جهانی ولایت تماشا میکنید. خیلی ممنونم که همچنان با ما همراه هستید. دیگه میدونید قسمت دوم برنامه معمولا اختصاص داره به پاسخ به سوالاتی که برای ما میفرستید. پل‌های ارتباطی برنامه هم براتون نمایش داده میشه که میتونید از طریق این پل‌ها سوالاتتون، نظرات، پیشنهادات و انتقاداتتون رو به دست ما برسید. چند تا سوال داریم، به اینها خواهیم پرداخت. 0919-81-87 فرمودن سلام خدمت آقای دکتر و مجری عزیز، سلام میکنم سرکار خانم، خیلی ممنونم که برنامه خودتون پیام دادید. من خانم 50 ساله هستم که حدودا 38 سال زندگی مشترک دارم، ولی همسر من خیلی خیلی ساده است. یعنی اگر یک نفر بیاد بهش بگه ماست سفید نیست و سیاه باور میکنه و زندگیمون رو از عرش به فرش آورده و خودم و بچه هام رو به تعبیر خودشون به خاک سیاه نشونده و واقعا دیگه طاقت دیدنش رو ندارم، لطفا من رو راهنمایی بفرمایید.
خب ما آدم ها صفات مختلفی داریم. یعنی اگر فرض فرمایی یه نفر به خاطر به قول ایشون ساده بودنش یه رفتارهایی میکنه، یک فضایی تو زندگیش ایجاد میکنه که آسیبی به زندگی میرسونه، نباید حقیقتاً اطرافیان یک روحیه ناامیدانه در زندگی با او پیدا بکنن، چرا که خداوند متعال در وجود ما همه نوع امکانات قرار داده، همه نوع استعدادها قرار داده. و اتفاقاً در آیاتی از قرآن اشاره به این تفاوت‌ها داره، بحث رنگ‌های متفاوت، انسان‌هایی که سفید پوستن، سرخ پوستن، سیاه پوستن، زرد پوستن و به تعبیری سبز پوستن و امثال هم، از نظر رنگ پوست، از نظر بحث قد و اندازه، وزن، از نظر تون صدا، از نظر همینطور تفاوت‌های ظاهری بگیر، حالا تا تفاوت‌های باطنی مثل مجموعه‌های استعدادها، مجموعه‌های به اصطلاح قابلیت‌ها و توانمندی‌هایی که داریم. خب این یکی میخوام تأکید روش کنم. ما موجودی هستیم، هر نوع توانی تو وجودمون هست.
بله،
هر نوع توانی. یعنی چی؟ درست و نادرست از صفر تا صدش داریم. اینقدر این تو وجودمون هست که یک انسان میتونه خود شیطون بشه از نظر بدی، تمام صفات شیطون را بتونه کسب بکنه، این تو وجودش هست، میتونه، انسان اینطوریه. اینقدر تو وجودشه میتونه تالتیل و رسول الله بشه، تالتیل و امام معصوم بشه. یعنی دو طرف قضیه است. به تعبیر دیگر تو وجودش اینقدر توانمندی ها هست، در بود مثبت به خدا میرسه به طوری که چشم خدا میشه، ید الله میشه، دست خدا میشه، گوش خدا میشه، زبان خدا میشه، اصلا زبان خدا میشه، تو موقعیت های عجیبی قرار میگیره. اینا نکته خیلی خیلی حساسیه، خیلی جدیه ها. ببینید اینی که عرض میکنم، میخوام بگم آدم به توان اینطوری داره.
بله.
موقعیت اینطوری داره. یه داستانی رو بگم بعد برگردم به راهکار، چون این داستان این موارد نگیم فایده نداره، اون ممکنه بزرگوار الان اینقدر ناراحته که میگه که خوب راهکاره بشه درد من میخوره، حق بهش میخوام بدیم ابتدا انا میخوام اینطوری میگم. من دیشب یک پیامی را به دوستان میدادم، فکر کنم به شما هم داده باشم، نمیدونم، شایدم. در سال 63
بله
مدن، که این یکی از برادران ارتشی که الان جزء سرهنگ های به قول معروف، چند تاشون البته سرهنگ، چندتاشون سرگردن، مال تیپ بودن دیگه، لشکر بودن. خب این اینا میبینن که یک خانم و یک دختر خانم دارن درو میکنن. خب این مستنده، که عرض میکنم مستنده، هم میتونن، یعنی مردم میشناختن، میشناسن محل، قصه را میدونند همه، یعنی تو نیست که بگیم یه نفر دو نفر میدونه. خواهم یه آدم با کجا میرسد ها، یه نمونشه. میبینن که این خانم با این دختر خانم دارن درو میکنن. این جناب سرهنگ بزرگوار به این جناب سرگرد، بعد به اون که دیگر از دوستاشون میفرماین که میشه اینا رو کمکشون بکنیم؟ شون میگه خیلی خوب، تا من برم افراد دیگه بیارن، شما با این گروه برید. یکی دیگه میگه پس من میرم صحبت میکنم، این جناب سرهنگ خودشون صحبت میکنم با این مادر که اجازه بدن که ما بیایم این درو رو کمکشون کنیم.
بله.
خب میره باش صحبت میکنه، میفرماد که این محدودش رو فقط ما بگو کجا مال شما، چون اینا نمیدونن زمین طول و عرضش چقدره، محدودش ما بگو. ایشون میگه که خیلی خوب، این محدوده است، پس تا شما مشغول میشید من برم هندونه بیارم برای کارگران از زهرا سلام علیها. این جناب سرهنگ آدم تیزهوشیه، متوجه میشه که این کلمه همینطوری به زبان جاری نکرده. وقتی رفتن هندونه آوردن که بعد از پایان کار 500 نفر از این لشکر سمنان به اصطلاح اونجا داشتن کار درو و امثال اون کردن، تمام کردن کار رو انجام دادن، میگه خیلی خوب این قصه چی بود؟ راستش دیشب که خوابیدم از زهرا سلام علیها فرمودن که شما این کارو نکنید، برای شما سخت این کار انجام ندید، این دخترتون هم نبرید. عرض کردم که یا بنت رسول الله، من که پولی ندارم بدم کارگر. ایشون فرمود کارگرای من میان فردا انجام میدن. الان که شما آمدید یه دفعه همتون یه دفعه 500 نفر این همه جمعیت ریخت اینجا، فهمیدم کارگرای خود از زهران که فرمودن دیشب، فرمود فردا میان. این نه قصه تخیلیه، نه میخوایم بگیم که یه چیز به قول ما رویاییه، در حقیقته. خب چرا این خانم به اون مقام و منزلت میرسه؟ انکشفه که ایشون همسر شهیده، اما تو این مدت بازه که همسر شهید شده با این یه دخترش خودش کارا رو میکنه، اما ذره‌ای به جای این که بیاد گله‌مند بشه از خدا و که چین چی و شوهرم رفت و اینا، میاد تو بحث دینداریش و دین باوری برای دیگران تقویت میکنه. تو وجود آدم اینقدر توانمندی هست، اینطوری رأی 100 سال را یک شبه پیمودن، تو بحث عرفان خدایی هست اینجا. من عرض کردم تو وجود ما اینقدر هست، زمونهای فراوون داریم، مثل مادر وهب در روز عاشورا، مثل حبیب ابن مظاهر در روز عاشورا، ما خیلی تو نمونه های تاریخ داریم، تو همین تاریخ زندگی خودمون خیلی فراوون است اطرافمون اگر دقت بکنیم. اینا نکته هایی است که وجود داره، آدم به یک موقعیت اینطوری میرسه. عرض کردیم تا جایی که به خدا میرسه، تا جایی که نه به جایی میرسه که الهام هایی بهش میشه که میتونه کارایی بکنه، که در بزرگانی بوده، چه خانم چه آقا. یه آدم هم هست اونقدر شیطون میشه تو جلدش که این خود شیطون میشه دیگه، تو دنیا داریم دیگه. پس خلاصه عرض کنم خواهر بزرگوار، آدم ها همه نوع توان تو وجودش هست، خوب و بد، پس نباید ناامید بشیم. این نکته، این هم من تبرو گفتم برای این، نباید ناامید شد، نباید بگیم سن تمام شده ولش کن، نباید بگیم تو این موقعیت دیگه میخوای چه کار کنی. آخه یه مثال ما میزنن، میگن که درختی که دیگه سفت شده نمیشه کجش کرد. بله قبول داریم، چون که حضرت علی میفرمایند در دوره جوانی قلب پاک هرچی بهش بدی میگیره. اما نفرمودن کسی در دوره پیری نمیشه توبه کنه، در دوره پیری نمیشه کسی هدایت کرد.
سخت‌تره ولی شدنیه.
شدنیه. تو یه جاهایی وقتی خودشون هم میخوان شدنی تره، مثلا خودشون میان. کربلای کاظمی که تو همین قبرستان نوع قوم به اصطلاح مدفون هستن، خودشون در چه سالی در عالم بی سوادی کل قرآن رو آیت الله ازمای بروجردی با اون عظمت آزمایشش کردی صحت داره، در عرض چند شبان روز حافظ میشه، کسی یادش نداد، با یه نگاه کردن کل قرآن حافظ میشه، اذن خداست. یعنی چی؟ یعنی در هر سنی هر اتفاق خوبی میتونه برای آدم بیفته، هر اتفاق بدی هم میتونه بیفته، منکر نشیم. خب این تا اینجا معتقد هستن. خواستم فقط یادآوری کنم بیشتر معتقد باشه خواهر بزرگوار ما، ناامید نشید، اما راهکار. معمولا این آدمایی که مدار اینطوری ساده انگاری زندگی میکنن، معنا و مفهومش این هستش که در حقیقت در یه شرایط تربیتی، در یه شرایط دوره بارداری خاص زندگی کردن. یعنی مادرشون در دوره بارداری شرایطی داشته که وقت نیست توضیح بدیم، یا نه در دوره تربیتی نوجوانیش یه همچون شرایطی داشته. پس بنابراین ما بایستی که اون شرایط رو الان یه جوری پس بزنیم. چه کار باید کرد؟ اولین کاری که میشه اینه که معمولا آدمای این چنینی که هر چیزی رو زود باور میکنن، حقیقتا بایستی به صورت رفاقتی، دوستانه، نه با گله، نه با تشر، نه با سوال پیچ کردن، دوستانه بایستی که مطالب روزمرهش رو در حقیقت چک بکنن.
بله.
مثل معاملهایی که انجام میدن، خرید و فروشایی که دارن، تصمیمهایی که میگیرن، به تعبیر همین بحث مشورت دیگه که الان حضرت امیر فرماد، این خودش در حقیقت شاید ملزم نشه، گاهی تایلم پیش میره، ولی اگر ما این مدت کوتاهی مشورت بهش بدیم،
بله،
اما عرض کردن دوستانه، رفاقتی، طوری که هیجان خشم میشه برابر به اصطلاح طوفانی نکنیم، بگه به شما چی. پس یه راهش اینه، رفیق شدن. این خانم هر چه با ایشون بیشتر رفیق بشه که بتونه از این طریق واقعا هم رأی بشن، هم فکر بشن، یا نه برادرش، یا نه عموش، هر کسی دیگه میتونه این کار بکنه، یه کسی که بتونه باهاش رفیق بشه و اینطور چک بکنن مدتی. این چک مدت کرده اینا نباید 21 روز کمتر باشه، چون ساختار و تشکیلاتی که اگر قبل از تولد اتفاق افتاده باشه، این ساده بودن افراد کمتر از 20 روز اون حالت شکسته نمیشه، مثل یخ باید آب بشه. اون تو قسمت قده پوتالاموس و قده پوفیز یه ارتباطی باید قرار میده، تا اون موقع بحث تالاموس هم بیاد کمک بکنه. یعنی سه تا قده، پوتالاموس، تالاموس، پوفیز، این حالت ها بخواد اتفاق بیفته که در دوره قبل از تولد اتفاق افتاده، یه مثل یخیست بایستی که آب بشه، 21 روز طول میکشه. پس اینو باید یه نفر خیلی دوستانه باش باشه. یک. دوم این که اینطور افراد آگاهیشون، اطلاعاتشون خیلی خیلی نسبت به این مطالب به اصطلاح اجتماعی ضعیفه. اینا بایستی که آرام آرام با همون رفاقت دوستی اطلاعاتش نسبت به بعضی مطالبی که کلیدیه بهش داده بشه.
دانی.
مثل چی؟ سه چیز. یکی در ارتباط با معاملات، قراردادها. به این راحت، یعنی تا مثلا بگه تا با فلانی مشورت نکردی هیچی رو امضا نکن، هیچی رو خرید و فروش نکن. این یک. دومیش در ارتباط با در حقیقت تصمیم گیری های قول و قراره. بگه تا مشورت نکردی قول و قرار تصمیمتو قطعی نکن، مشورت کن. باز زیر مجموعه شد مشورت اینجا دوباره. سومی مطلب میگه که نسبت به خوردنی هاست.
بله.
شما تا چیز ره که به قول معروف مطمئن نشدی مالکیه، نخور، هیچ مشکلی نیست. حالا چرا اون بحث بعدی داره؟ نمیخوام بگیم خدا اینا کرده هر نوع خورده‌ای برای اینا ضرر داره، نه، یه جاهایی ضرر داره واقعا. خب پس این نکته بسیار مهم بود، اینا رو باید رعایت کنیم. نکته آخری که خدمتشون عرض بکنم اینه، هر چه که این طیف افراد با آدمهایی که خیرخواهن و تیزهوشن و دقیق عمل میکنن بیشتر بره، تجربه کسب میکنن. با توجه به اون موارد قبلی که عرض کردم. اگه موارد قبلی نباشه ولو با اونا باشه فایده‌ای نداره، اینا باید کنار هم قرار بگیره و ناامیدم نشن،
حل شدنیه موش.
بله انشاءالله.
خیلی عالی استاد، ممنونم. 20930993 فرمودن سلام خدمت شما و کارشناس محترم، سلام عرض میکنم، خیلی ممنونم که پیام دادید. فرمودن من چند وقت است که احساس میکنم کسی در خلوتم با من حرف میزنه و از افکارم آگاهی داره و در مورد امور زندگی خودم با من صحبت میکنه و اکثر مواقع از ذهن من آگاهی دارد. به نظر شما میتونه کار یک انسان باشه این موضوع؟ اگر این چنین هست چطور میتونم ذهنم رو کنترل کنم؟ از نظر روانشناسی این موضوع چطور هست؟
از نظر روانشناسی مشخصه، یعنی نیازی به اگر و مگر نداره، بگیم اگر چنین شد اگر چنان شد، نه، یه چیز قطعیه، به تعبیری کد داره. کد داره یعنی چی؟ مثلا فرض کنیم ما میگم فلان تب علتش فلان موضوع ولاغیر، این ثبت میشه به عنوان یک کد، به عنوان یک چیزی که شماره مشخص داره، مثلا پلاک داره به تعبیر، هرچی. اینا کد دارن در کلینیک ها، در جاهایی که روان درمانی کار میشه. اینطور افراد متاسفانه از دو ضعف کلی برخوردار هستن، اون دو ضعف کلی تا برطرف نشه یک همچون حالتی رو دارن. ضعف اول بهشون میگن ضعف جسمانیه، از نظر جسمانی دچار یه نوع اختلالاتی آدم میشه که یک همچون حالتی براش وجود میاد و حتی اینشون که الحمدلله اولشه، بعضی هم مختل اینقدر میشه حتی میبینن طرف رو، یعنی میبینن طرف مثلا بهش بگی این کارو بکن این کارو نکن، اون طرف وجود نداره ها، اونا میبینن، یعنی چشمشون اون مشیمه چشمی تداخلی پیدا میکنه، آدم واقعا خیال میکنه وجود داره، یه همچه حالتیه. خب آدم های عاشق اینطور میشن، آدم های چیزی اونا با این یه مداری تفاوت میکنه، نمارز بکنن. اما فعلا اونطوری که عرض بکنن نوعی اختلالات ضعف جسمانی. خب اختلالات ضعف جسمانی کدوماشه؟ عده‌ای هستن از نظر غرایز جنسی متاسفانه اشتباه میکنن، از داروهایی مصرف میکنن، یا بهتر بگیم از نوع تغذیه هایی مصرف میکنن و داروهایی خیال میکنن برای غرایز جنسیشون مفیده، دچار این مشکل میشن، اون رو باید بذارن کنار، اون نوع اختلاله. دو، افرادی هستن این ضعف جسمشون مال اینه که یکی یا دو تا از نوع ویتامین ها به شدت دچار مشکل میشه، یک همچه حالتی را پیدا میکنن. این بایستی که یه آزمایش به اصطلاح مجموعه ویتامین ها را بدن ببینن کدومش هست برطرف کنن. یه نوع نه، ضعف جسمیشون به واسطه اختلال در خوابشونه، خصوصا بارها هم گفتیم دیرخوابی. دیرخوابی یعنی چی؟ یعنی هر چه ما به نزدیک نیمه شب شرعی جلوترش به خواب بریم مفیدمونه، از او ور زودتر بیدار شو. مثال میزنم، آقایی که ساعت 7 شب میخوابه ساعت 12 و نیم بیدار میشه دیگه نمیخوابه، خب خیلی خوبه اتفاقا. یعنی مهم اینه که بعد از نیمه شب شرعی بیدار نباشیم. میخوایم هنگام نیمه شب شرعی بیدار نباشیم، ولی وقتی کسی که در حقیقت الان زودتر خوابیده بعد از نیمه شبش میخواد بیدار شه، چنان که پیغمبر ما همون موقع بیدار بوده و نماز شب بوده، چنان که خیلی میگه که خدا رحمت کنه علامه طباطبایی قسمتی از شب رو تفسیر رو مینوشت و میخوند و میگه قسمتی چه عبادت میکرد، بعضی خیال میکنن شبا نمیخوابیده، نه، ایشون به پیروی از اجداد طاهرینش پیامبر و اهل بیتش اینه که زودتر میخوابید زودتر بیدار میشد، نه مثل بعضیا که الان ساعت 2-3 نیمه شب میخوابن ساعت 8:30 و 9 صبح بیدار میشن. اینا اختلاله، این اندر اختلال جسمی. گاهی اینا روحیه، مثل عاشق ها، مثل ارزم بود، یعنی تو عشقشون عشق کنترل شده نیست، عشقشون کنترل شده نیست، یعنی میخوام بگم عشق بد نیست به شرط این که
کنترل شده
باشه، تحت فرمان عقل یا ایمان باشه. برای مسلمان ها ایمان، برای دیگران حداقل یه عقل چارچوبی باشه. چون در جایی میگه عقل حسابگر به درد نمیخوره، حساب کتاباش یه جای اشتباه پیش میاد. پس بحث سر اینه. خب اگه عاشقن، کتاب عشق هرگز کافی نیست، پروفسور آرون تیبک، ترجمه آقای دکتر مهدی قراچه‌داغی بخونن. تستایی که اونجا داره خودش تو تست خودش رو تست بذاره، نمره بده و یه جایش میرسه. اگه قبلیاش هست همینطوری بدنگا دیگه، این برطرف میشه، هیچ مشکلی هم نخواهد داشت. البته ورزش یکی از کارهایی است که برای هر دو میتونه مؤثر باشه.
درست. خیلی عالی استاد، ممنونم. حدودا 7 8 دقیقه زمان داریم، میتونیم بحثمون رو ادامه بدیم. در خدمتتون هستیم.
ششمین رمزی که از تعمیر علی علیه السلام فرمودن برای موفقیت، خصوصا در بحث بروز، برون رفت از مشکلات اجتماعی نیاز داریم، بحث نظم و برنامه ریزی هستش. البته این دنیای بحث داره، ما در حد برنامه‌مون اشاره بهش میکنیم که بناس والدین وصیت اون حضرت رو در ارتباط با پرورش دوران نوجوانی جوانیشون رو بحث بکنن. خب حضرت امیر علی علیه السلام در وصیتی که به امام حسن و امام حسین علیه السلام داشتن وصیت کردن شما و همه فرزندانم و هر کس که نامه ام به او میرسه. ببینید، یعنی دیگه برای اینکه بعضیا تو این فصل از تاریخ نگن که خطابشون مال اون تاریخ بوده، مال این، نه، هر کسی که نامه بهش میرسه در طول تاریخ، به ترس از خدا و نظم در کارهاشون سفارش میکنن. این دوتا رو، خب این حکمتی داره، این دوتا کنار هم قرار میده. یعنی اگر بنا باشه وصیت بکنه، نمیفرماید حسن و حسینم فر وصیت میکنم شما را در دارایی ها چنین کنید، شما را وصیت میکنم نمیدونم در زندگیتون فلان کار فلان کار. بعد میاد چیکار میکنه؟ ریشه اصلی رو داره میفرماید حضرت، و به هر کسی که این نامه بهش میرسه، به هر کسی که حضرت رو قبول داره، اون چی هست؟ اول ترس از خدا، به تعبیری تقوا. دوم نظم در کارها. خیلی خوب، خیلی کلیه، اما بعد کم کم باز داره میشه اینا. از امام کاظم علیه السلام، اون بزرگواری که به عنوان اینکه ما جیرخوار سفره پربرکت فرزندان اون هستیم و افتخار میکنیم، حضرت معصوم سلام علی ها، حضرت امام رضا علیه السلام، خداوند توفیق داده که در زیر چتر حرمین اونها قرار بگیریم. باب الحوائجه، یعنی اینقدر ما بخوایم حضرت رو بشناسیم، همین مقدار بس که باب الحوائجه. آخه زمانی ما میتونیم خودمون رو ارزیابی بکنیم چه مقدار نزدیک شدیم به این بزرگوارا، چقدر اهل تقوا هستیم. همین بحث اینه که چقدر دعامون مؤثر میشه. واقعا خودمون آزمایش کنیم. بحث این که انسان به اون باب الحوائج میرسه به عنوان یک درس هایی است که میخواد به بشریت داده بشه. امام جواد علیه السلام میگن آه شما اگر اینطوری ورود پیدا بکنیم به اون جواد علیه السلام، نوه این بزرگوار، شما بهش میرسید. چرا امام جواد خداوند این اذن رو بهش داده که اینطوری به انسان ها کمک بکنه؟ بحث سر اینه که ما تو کجا قرار گرفتیم. حالا اون بزرگوار که با اون عظمتش کلام جد بزرگوارش رو داره معنا میفرماد. میفرماید شما اگر بخواید حتی شبان و روزتون رو تقسیم بکنید، در بهار جلد 75 صفحه 321، شما به 4 قسم باید حداقل به طورت کلی تقسیم کنید: زمانی برای مناجات با خدا، 2 زمانی برای کسب و کار، 3 زمانی برای مشورت گرفتن که حضرت در رمز پنجمشون فرمودن و معاشرت کردن، معاشرت و مشورت با همه. چهار، مفرمود زمانی برای بهره‌مندی از لذت‌های غیر حرام. ببینید چهار رکن کلی رو داده، هم خدا توشه هم خرما. یعنی هم بحث خوراک و زندگی مادی، هم بحث معنوی،
همون بحث چرخ متوازن زندگی. دیگه که آدم باید به همه جنبه‌های زندگیش بپردازه به صورت متعادل.
اما این چطوری پیادش کنیم؟ چطوری بچه‌هامون یاد بدیم که یه آدم شلخته نشه، یه آدمی نشه بگه کارم یادم رفت، یه آدمی نشه بگه که نه من نرسیدم به تکالیفم، یه آدمی نشه بگه که من نتونستم موفق بشم، یه آدمی نشه بگه که من نتونستم نظافتم رو مثل فلانی رعایت کنم، یه آدمی نشه نگه که من نتونستم تو این شبانه روز بو برنامه هایی که شما دادی بهش نتونم عمل کنم. بسر اینه. خب بالاخره خیلی از بچه ها دوست دارن واقعا برنامه هم میگیرن، گاهی از معلمشون میگیرن، گاهی از رفقاشون میگیرن، بعد میگن نمیشه. اون نحوه ارائه این راهکارها به ایشون ببینید چیه که بشود هم عباداتش درست. آخه عبادت فوری بعضی میگن سراغ نماز و روزه، یکیش اون هاست.
بله.
قرار نماز و روزه به عنوان مادر بقیه مطالب بیاد. ما قرار بحث در حقیقت دعای کمیل رو، دعای ارزم شما مجیر رو، دعای جوشن کبیر، اینا تو صرفا جوشن کبیر خیلی جالبه، بعضی فقط ماه رمضان با سرعت 120 کیلومتری میخوننش. ما قراره در طول شبان روز، در طول هفته بخونیم این دعاها رو. آقا چجور برسم؟ بسر اینه، بعضی اینطوری میگن دعای توسل رو، زیارت عاشورا رو، زیارت جامع کبیر رو، زیارت از راه دور حضرت رسول رو، زیارت از زهرا رو. آقا اینا نه، حداقل بنده خدا شما برای زندگیت که بتونی تعدادی صلوات رو، تعدادی حمد و سوره رو برای گذشته‌هات رو، اصلا این نه، شما اصلا برس در روز یه صفحه قرآن بخون، در روز یه صفحه نهج البلاغه بخون، در روز پنج کلام از اهل بیت علیهم السلام بخون. یا نمیرسم. ببینید این که میگه نمیرسم، بحث اینجاست، پرورش پیدا نکرده، تربیت نشده برای نظم در زندگی، لذا اینا معمولا هشتشون گروه نوشونه، نوشون گروه هشتشونه. انظر مسئله مختلف
بعضی هم از اون طرف هن. یعنی انقدر درگیر یکی از جنبه های زندگی میشن، مثلا موفقیت در کسب و کار و زندگی شغلیشون، جنبه های دیگر رو از دست میدن. و متاسفانه ما بارها هم توی بحثایی که با هم داشتیم در رابطه با صحبت کردیم، متاسفانه این افراد هم الان شدن الگو. یعنی ما خودمون، من خودم افرادی رو میشناسم که از نظر شغلی، از نظر زندگی کاری خیلی قوی هستن، این رو بحثی درش نداریم، اما از نظر زندگی خانوادگی، از نظر زندگی معنوی مشکل دارن و اینها شدن الگو. خیلی هم دارن ازشون تبعیت میکنن
و این خطرناکه. همین مثال رو بخوایم بگیم، مثلا یه نفر توی یه کار هنری خیلی قوی جلوه کنه، اما وقتی نتونه تو زندگی خانوادگیش ثبات داشته باشه، آرامش داشته باشه، به چه درد میخوره؟ تو کار تجاری خیلی قوی عمل بکنه، اما وقتی نتونه تو زندگیش زن و بچهش رو خوب اداره بکنه، نشاط رو داشته باشه، دوستی و سمیده، به چه درد میخوره؟ یکی تو کار علمی، آقای متخصص فلانه ولی نمیتونه زن و بچهش رو با آرامش برسونه، به چه درد میخوره؟ بسر اینه ها. شاید آه چرا به درد نمیخوره، اینطوری اینطوریه. بنده خدا اون خطره، خطر برای کل جامعه است، ویروسه. ولی من بحثش روشن میشه چراها، ویروسه. ما چند بعدیم، قرار ابعاد مختلف زندگیمون خدا اونطوری که مشخص کرده هماهنگ بشه. دوست. نیاز داریم انشالله تو جلسه
بعد صحبت خواهیم کرد. پس اینجا یک نقطه بذاریم، برنامه بعدی انشالله در رابطه با بحث نظم و برنامه‌ریزی صحبت خواهیم کرد. سپاسگزارم استاد، عالی بود، لذت بردیم. ممنونم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. انشالله که این برنامه هم مقبول نظر شما واقع شده باشه. تا برنامه بعد با همتون خدافظی میکنم. یا علی مدد، خدا نگهدار. اللهم صل على محمد.